Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
سلام، این اپیزود 59 پادکست بی پلاسه و در خرداد 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم، خلاصش رو و اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما تعریف میکنیم که شما هم اگر خوشتون آمد برین و بخونینش. کتاب این اپیزود اسمش هست آن چاینا، نوشته هنری کیسینجر. ترجمه فارسی کتاب رو هم نشر فرهنگ معاصر منتشر کرده به نام چین. کتاب طبیعتاً درباره چینه، کتاب مفصلی هم هست. اینجا من مقدمه‌ای درباره کتاب و نویسنده خیلی معروفش نمیگم، هم موضوعی که خیلی ها یه پیش زمینه ازش دارن، هم نویسنده. حالا بعد از اپیزود دو جمله درباره‌شون صحبت می‌کنیم. bplaspodcast.com سایت ماست، اونجا رو ببینین. هم درباره اپیزودها، کتابها، نویسنده ها، موضوعای اینا خیلی اونجا صحبت داریم میکنیم. هم لینک های پشتیبانی اونجا هست، پشتیبانی اختیاری، کاملا اختیاری، و هم اینکه لیست از کجا بخریم دیگه، اینکه کتاب هایی رو که اینجا ازشون صحبت میکنیم کجا میشه خرید، اینا رو هم همه رو توی سایتمون فهرست کردیم. بریم دیگه کم کم توی اپیزود معرفی و خلاصه کتاب چین. چین برای ما معماست. ما هم که میگم یعنی بقیه مردم دنیا. از خیلی جهات هم معماست. یک کشور فوق‌العاده پهناوریه با بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت، با تاریخی که معلوم نیست از کی شروع شده، و خیلی چیزهای عجیبی هم دربارش میشنویم و خب خیلی چیزا هم دربارش میشنویم. از رشد اقتصادی عجیب و غریبش میشنویم، از سیستم سیاسی سفت و سخت و بستش میشنویم، از گذشته نچندان دورش در آغاز دوره کمونیستی، از دوران تاریخی باستانیش و چیزایی کمی دربارش میدونیم. خودم البته عرض میکنم من چیزایی خیلی کمی دربارش میدونم. این کتاب برای من و برای ما در بی پلاس یک شروعیه واسه این که درباره چین بیشتر بدونیم. از زبان کیسینجر هم هست، کیسینجری که چند دهه از نزدیک روابط آمریکا و چین رو توش درگیر بوده و روش اثرگذار بوده، و البته رابطه آمریکا و بقیه کشورهای دنیا رو. برای همین زاویه نگاهش درست محدوده، درست از لنز روابط بین الملل و سیاست بین المللی داره نگاه میکنه، ولی به خاطر این که لازم داشته بدونه چی به چیه اونجا، یه مرور کلی هم میاد رو تاریخ چین میکنه. البته همچنان توجهش روی همین جنبه روابط خارجی و روابط بین المللیه و بعدم سعی میکنه که توضیح بده، اول برای خودش احتمالاً بعد برای ما، که تصمیم گیری و سیاست گذاری و رفتارهایی که چین در دوره‌های مختلف داشته اینا منطقش چی بوده، ریشه این رفتارها کجاست. شاید ما یه سرنخی بتونیم بگیریم بفهمیم که مثلا در دوره جدید حالا چین دنبال چیه و چطور داره تصمیم گیری میکنه و چطور رفتار خواهد کرد. چیزی رو که نمیشناسیم بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم بشناسیم دیگه. این هم اون جاییه که ما شروع میکنیم برای شناختن چین. چین گفتیم انگار نقطه شروع نداره. حتی امپراتور زرد داستانش رو که بخونی بنیانگذار چین نیست، متحد کننده چینه. یا حتی کنفوسیوس فیلسوف باستانی چینی که مثلا میگن بنیانگذار فرهنگ چینه، خودش میگه که نه و من حرف تازه‌ای نمیزنم، که من فقط آمدم اون اصول قدیمی فرهنگ چینی رو دوباره برقرار کردم، هماهنگی و هارمونی رو که در فرهنگ چینی از قدیم مورد احترام بوده و دنبالش بودیم، من اومدم دوباره اینا رو جمع کردم. کلمات مهم این جمله همون هماهنگی و هارمونی هستن. تو گوش من و شما ممکنه معنی خیلی دقیقی اینا الان نداشته باشن اگه دفعه اولی که داریم باهاشون مواجه میشیم، اما اینا بنیان فرهنگ چینی هستن. بنیان حرفای کنفوسیوس هم همینه، هارمونی و هماهنگی. هر چیزی و هر کسی باید سر جای خودش باشه. اینو وقتی فرهنگ چین رو مطالعه میکنیم میبینیم که جاهای مختلف خودشو نشون میده. مثلا تو فرهنگای دیگه یه درس اخلاقی میخوان بدن، میگن خودت رو بشناس، معرفت و نفس، خودشناسی. در آموزهای کنفوسیوس ولی فرمان بزرگ اینه که جایگاه خودت رو بشناس، چون تو با جایگاهت که تعریف میشی. چرا؟ چون هماهنگی، چون هارمونی. توی این نظام فکری سلسله مراتبی کنفوسیوسی، امپراتور هم یک فرده و هم یک مفهومه، هم حاکم دنیویه و هم حاکم معنویه. حاکم بزرگ کل انسانیت، فرزند آسمان هاست، واسطه بین آسمان و انسان، و مردم هم به خاطر همین جایگاهش اخلاقاً موظفن که ازش اطاعت کنن. البته نکته جالب فرهنگ چینی اینه که کلن سیستمش سکولاره. در همین اطراف چین بالاخره هند آیین بودایی آمد با صلح درون، و از این صحبت ها بعدها این طرفتر یهودیت آمد، یکتا پرستی، و بعد مسیحیت و اسلام و زندگی پس از مرگ. و ولی چین هیچ مذهبی تولید نکرد. ارزشا همونایی که ریشش در تعالیم کنفوسیوسه، گفتیم 500 سال مثلا قبل از میلاد مسیح، که تازه در زمانی هم که زنده بود این تعالیمش برای هارمونی و هماهنگی و اینها که میگفت جمع شده قدیمم هست، اینا در دستور کار قرار نگرفت. به خاطر اینکه چین، حالا جلوتر میگیم، هی دوره‌های گسست داره، بعد دوره‌های پیوست داره. یه دوره‌های همه این قبائل از هم جدا میشن، بعد دوباره یکی میاد اینا رو متحد میکنه. زمان کنفوسیوس توی یکی از این دوره‌های گسست بود. بعداً و 300 سال بعد از مرگش در دوران هان داینستی در پادشاهی هان، تعالیمش یه چیزی شد که انگار مثلا هم انجیلشونه هم قانون اساسیشونه. ایده مرکزی شد این که رستگاری چیه؟ ما چرا دنبال رستگاری باید بریم؟ رستگاری رو ما داشتیم قبلا. باید حالا صبر کنیم و خودداری کنیم و آموزش ببینیم، یاد بگیریم و با اینها دوباره اون رستگاری رو باز بیابیم. ما همه اینا رو قبلا داشتیم. این تکیه به فرهنگ غنی قبلی و این صبر و خودداری و هارمونی و بعد مخصوصا لرنینگ، مخصوصا آموختن، اینا جایگاهش در تعالیم کنفوسیوسی خیلی مهم بود. یک کتابی هم الان هست در غرب هست، در ایران هم که تغذیه فکریش عموما از غربه، به عنوان کتاب بیزنس خیلی رواج داره. خیلی کتاب جمع و جوری تو فرودگاه هم میفروشنش، همه مدیر عاملا و کسب و کاریا و اینا بهش استناد میکنن، یه چیزایش رو هم حفظن. به نام Art of War، هنر رزم. این خلاصه رئال پلیتیک به سبک چینی. یه کسیه داره اندرزهایی میده انگار، اندرزهای نظامی داره میده انگار. یعنی ظاهر کتاب اینه. اصول پشتش همون هارمونی و حفظ تعادل و این هاست. نگاه پشتش اینطوریه که مال یه کشوریه که نمیخواد بره تو جنگ بزرگ، نمیخواد بره تو جنگی که اگه به باز همه چیش میره. بیشتر دنبال اینه که پایداریش رو و دوامش رو با یه سری مانورهای چند لایه‌ای تضمین کنه. برتری رو میخواد با برتری روانی به دست بیاره. از درگیر شدن پرهیزت میده. کتاب مال 2000 سال پیشه. 2000 سال پیش. کسی هم درست نمیدونه کی نوشتتش. ولی این اندرزهای شعرگونش الان تو اتاق استراتژیستای بیزنس ها هست و بهش ارجاع میدن و ماو هم ازش استفاده میکرد. حالا به ماو میرسیم. در جنگ ویتنام هم منبع الهام بود برای هوچیمین. کتاب عجیبیه در اون ژانر واقعا. اگر ندیدین پیشنهاد میکنم یه تورقی حتما بکنیدش. چکیدش ولی اینه که موقعیت رو باید یه طوری بچینی از نظر سیاسی و از نظر روانی که بدون جنگیدن بتونی پیروز بشی. آموزه‌هاش البته بیش از اینه. اگر نمیشناسینش و استراتژی براتون چیز جذابیه، پیشنهاد میکنم حتما ببینینش. منتها اونو که بخونی یه مقدار دوباره ذهنیت چینی رو متوجه میشی، ذهنیت استراتژیک چینی رو متوجه میشی که شما در مواجهه با دشمن باید سعی کنی تعادل روانیش رو به هم بزنی، با دیگران درگیرش کنی، سعی کنی با رفتارهای متناقض گیجش کنی. اینا رو ما ردپاشو تو کارهای چینی ها میبینیم. مثلا با نماینده خارجی که مواجه میشن، از یه طرف یارو رو غرق در احترام و محبت میکنن، از یه طرف یه طوری تأخیرش میکنن، اجازه نمیدن بتونه مثلا یه آدم مهم میرن ببینه. یا یه استراتژی دیگری که تو این هست، تو رویدادهای مختلف هم میبینیم، اینه که یک اقدام نظامی کوچیک و محدودی اگر پیش دستانه و غافلگیرانه باشه میتونه محاسبات طرف رو به هم بزنه. این کاریه که چینی‌ها بعداً بسیار تکرار کردن. حالا بهش برمیگردیم. منظور از گفتن این حرفا اینه که از نظر تفکر استراتژیک و نگاه به دنیا بین روش چینی و روش‌های غربی تفاوت بزرگ است. ایده هیچ وقت تسلط بر جهان و اشغال دنیا نیست. سرزمین موعودی نیست که چینی‌ها بخوان برن اونجا رو بگیرن. جایی نیست که بخوان اضافه کنن که بتونن از منابعش بهره مند بشن. سرزمین موعود همین چینه. مردمان برگزیده هم که ما ایم که توشیم، کجا بریم؟ حتی واسه همین کیسینجر میگه دریا بیشتر از این که براشون فرصت جهانگشایی باشه مثلا مثل غربیا، بیشتر تهدیده، محدود کننده است. برای من که عادت ندارم به این نگاه و نشنیده بودم اینها رو قبلا، واقعا این نکته ها برام چیزای جالب و جدیدیه. بگذاریم. این نکته هی تجزیه شدن، هی دوباره متحد شدن هم یکی از نکات کلیدیه که وقتی تاریخ چین رو نگاه میکنیم باید حواسمون بهش باشه. دوران جدایی قبایل که طولانی میشه، یکی سر بلند میکنه و همه رو متحد میکنه. قصه چین همیشه همین بوده. سرزمینی پهناور، واقعا پهناور، از یه طرف میرسه به اقیانوس، از یه طرف مانع طبیعی گذرناپذیری داره به نام کوههای هیمالیا و در نتیجه این موانع خیلی ارتباطی هم با فرهنگ‌های دیگه نداشته. نزدیکترین فرهنگ بزرگ به چین فرهنگ هندی بوده که اونم در بیشتر طول تاریخش یک مجموعه‌ای بود از حکومت‌های محلی کوچیک، یعنی یک کشور نبود، یک امپراتوری یک پارچه نبود. و این جدا شدن در کنار بزرگی، پهناور بودن و در کنار اون قدمت، یک دید ویژه‌ای داده به حاکمان چین در طول تاریخ. اونم این که تا هر جا بریم بازم چینه، از این ور تا بری چینه، از اون ورم تا بری چینه. یعنی چی؟ یعنی چین مرکز دنیاست. ما میدل کینگدم هستیم، ما پادشاهی میانه ایم. امپراتور حاکم هر آن چیزی است که در زیر آسمانه و اونایی هم که در چین نیستن اونا بربرن، اونا دیگه خارجی هم. به همه اینا میگفتن بربر. البته این بربر بودن حالا فقط هم به معنی خارجی نیست دیگه، نشون دهنده نگاه از بالا هم هست و البته از جهات زیادی حق هم داشتن که این نگاه از بالا رو داشته باشن. یعنی نه اینکه از نظر اخلاقی حق داشتن، ولی جایگاهشون واقعا اونجا بود. تا زمانی که انقلاب صنعتی در غرب راه افتاد، چین واقعا هم پیشرفته ترین کشور بود، هم ثروتمند ترین کشور بود، هم پر جمعیت ترین بود، هم بیشترین پروداکتیویتی رو داشت. طبیعی بود واقعا که احساس کنه که هیچ نیازی به کشورها و مردم دیگر جهان نداره. کتاب میگه که در 18 قرن از 20 قرن گذشته سهم چین از کل جی دی پی جهان بیشتر از هر کشور غربی بوده. یعنی نه اینکه یه قرنی اوج داشتن یه قرنی افول داشتن، از 20 قرن گذشته 18 قرن وضع چین این بوده. در همین 1820 میگه 30% جی دی پی دنیا دست چین تولید میشده، از مجموع آمریکا و شرق و غرب اروپا بیشتر. بعد وقتی این نگاه چین بود به خودش، نگاه آدمای چین بود به خودش، طبقه حاکم و نخبگان چینی دیگه چین رو یک کشوری بین کشورهای دیگه نمیدونستن. میگفتن چین یک چیزیست منحصر به فرد. تمدن یعنی چین. البته چینیا تنها کسایی نبودن و نیستن در دنیا که اینطوری فکر میکنن، و آمریکایی هم خودشون استثنایی میبینن. منتها تفاوت زیاده. بجز تفاوت‌های در گذشته و تاریخ و اینها، آمریکایی‌ها خیلی هم دنبال صادر کردن ارزش‌هاشون هستن به بقیه دنیا، که یعنی آره ما استثنایی هستیم، انقدر خفن هستیم، حالا لازمه که همه رو هم شبیه خودمون کنیم. چینیا ولی نه، اصراری رو این ندارن. میگفتن که ما که هر چی بخوایم داریم. این بقیه دنیا هم اگر نزدیکن به ما که خب خوش به حالشون، میتونن از مواهب نزدیکی به مرکز دنیا برخوردار بشن. اگرم دورن که خب بدا به حالشون، راهشون دوره، نمیتونن بیان از ما بیاموزن. چین وضعش این بود واقعا تا پای اروپایی‌ها باز شد بهش. یعنی تجارت هم تا هم موقع اگه میکرد، مخصوصا حالا با همسایه‌هاش تجارت میکرد، از این زاویه بود که بله ما داریم به شما اجازه میدیم که بیاین و از فرهنگ چینی این توشه خودتون رو پر کنین. کره‌یا، تایلندیا، ویتنامیا، اینا میتونن بیان تجارت کنن، منتها اموراتشون رو در چین میدونید چه وزارتخونه‌ای مدیریت میکرد؟ نه مثلا وزارتخونه تجارت، Ministry of Rituals، وزارتخونه آیین‌ها. به خاطر اینکه اینم یه کار آیینیه دیگه، این اجازه تجارت یک مرحمتیه که امپراتور چین داره به شما میکنه، وگرنه چین که نیازی به شما نداره. که ما یه سری ارزش‌های جهانی داریم و بقیه دارن میان که از اینها بهره ببرن. این بود روحیه نخبگان چین و طبقه حاکم چین تا قبل از اینکه با غربی‌ها وارد مراوده و معامله بشن. تا قبل از قرن 19 و قبل از اینکه تماس با غربی‌ها آغاز بشه، چین خارجی‌ها رو، بربرها رو به قول خودشون، همه غیر چینی‌ها رو اینطوری مدیریت می‌کرد، تهدیداشون رو اینطوری کنترل می‌کرد که به هم مشغولشون کنه. کیسینجر این رو با نگاه به یه بازی سنتی چینی هم توضیح میده. بازی البته ما ممکنه به اسم گو بشناسیمش که نسخه ژاپنیشه. بازی خیلی جالبی هم هست، بازی خیلی مهمی هم هست. اینجا ولی من توضیح جزئیات اون بازی رو نمیدم. یه بازی مثل شطرنج، دو نفره میتونن بشینن بازی کنن، محاصره میکنی حریفت رو، جبهه میسازی، میری جلو و گاهی میشه که برنده و بازنده بازی معلوم نیست، برعکس شطرنج باید بررسی بشه. تو شطرنج خب هدف کاملا روشنه دیگه، معلومه چی بشه میبازین، چی بشه میبری، چی بشه میبازی. حالا یه حالتی هم هست که ممکنه هیچکی نبره هیچکی نبازه. این بازی گو ولی یه طوریه که انگار برد و باخت قطعی نیست، توش نهایی نیست. کیسینجر میگه در طول تاریخ چینی ها با هر تهدید خارجی همین طور برخورد کردن. نگاهشون اینطوریه که برد و باخت قطعی نیست، نهایی نیست. هدف ما اینه که برسیم به یک نقطه تعادلی. ما با محدود کردن حریف، با محاصره کردن، با بازیای اینور اونوری، باید خودمون رو برسونیم به یک نقطه تعادلی که البته موقتیه. شرایط که عوض بشه دوباره باید ما دست به کار بشیم تا نقطه تعادل جدیده رو پیدا کنیم. این نمودش در اون بازی گو هست، ستون‌های مفهومیش در تفکر کنفوسیوس پیدا میشه و جلوش رو میشه دید خیلی خوب و خیلی بارز در تماس چینی ها با غربی ها. در قرن 19 هم اتفاقی که افتاد این بود که تجارت بین المللی رشد کرد و چینی ها یهو دیدن که سر و کله تجار و کشتی های غربی پیدا شد در سواحل چین که بیاین تجارت کنیم. چینی ها گفتن اوه اوه این خطرناکه، ما اگه بریم با اینا معامله کنیم میان به فرهنگ ما نفوذ میکنن، چیز میشه، اصلا نمیشه، ما نمیخوایم. حتی انگلیس یه نماینده فرستاد با چه تشکیلاتی، چه مقدمه چینی، چه برنامه‌ای، چه تشریفاتی، نهایتاً برای اینکه یه سفارت اینجا باز کنه. هرچی این در اون در زد، آخرش امپراتور نهایتش یه نامه نوشت واسه ملکه که چه کاری آخه، شما اون سر دنیا ما این سر دنیا کاری نداریم با هم که بخوایم سفارت داشته باشیم، بذار هر کی سرش به کار خودش باشه. خیلی هم این ماجرای جذابیه. این آقایی که به عنوان سفیر آمده بود کی بود و چه آموزش‌هایی قبلا دیده بود و چه تجربیاتی رو آورده بود و اینا چطوری اینجا سردووندنش و چه تشریفاتی، واقعا ماجرای جذابیه که دیگه حالا ما اینجا توش نمیریم. بعد حالا تازه انگلیس که دوره، یعنی واقعا دوره از چین، چینیا علارغم قدرتی که داشتن چشم طمعی حتی به همسایه‌هاشون هم نداشتن، یعنی حتی نمی‌کردن یه داستانی درست کنن بگن که مثلا به این و اون دلیل ما باید بریم این بربرها رو هدایت کنیم، مثلا به آموزه‌های کنفوسیوس بریم حمله کنیم، مثلا به این کشور، مثلا بریم به ژاپن حمله کنیم ژاپن رو بگیریم، در حالی که برعکسش بود. آن ژاپن همیشه منتظر فرصت بود که بیاد بگیری یه بخشایی از چین رو. روسیه از بالا دندون نشون میداد، اطرافشون هم بالاخره مغول‌ها هستن، اویغورها هستن، اینا همه جنگجو، همه رزماور، در حالی که چینی‌ها بیشتر کشاورزن، نخبگانشون هم هنر رزم ندارن، بیشتر تو کار شعر و صورتگری و خطاطی و حکمت کنفوسیوسی و این چیزا هن. شاید هم واقعا برای همینی که کلا تمایلات استعماری نشون ندادن، با اینکه در یه دوره‌های برتری تجهیزاتی و فنی داشتن. مثلا در سال‌های 1400 میگه هم در تعداد و کمیت هم در پیچیدگی ناوگان دریای چین خیلی جلو بود. کشتی‌هاشون از جاوه تا تنگه هرمز، از هند تا شاخ آفریقا می‌رفت و می‌آمد و خیلی سرتر از مثلا ناوگان دریایی بود که اسپانیایی‌ها 150 سال بعد بهش رسیدن. منتها وقتی مسابقه در دریا شروع شد، وقتی غربی‌ها زدن به آب برای کشف سرزمین‌های جدید، چینی‌ها گفتن که ما دیگه جمع می‌کنیم، نمی‌ریم به اکتشافات دریایی. توانش رو داشتن، داوطلبانه خودشون از این مسابقه کشیدن کنار، که اینم کیسینجر میگه در راستای همون نگاه خاصی که به خودشون داشتن، میگفتن که بهترین چیزها، بهترین ایده‌ها، بهترین ارزش‌ها، همه چی همینجا تو چین، کجا بریم؟ ما خیلی بخوایم افتخار بدیم به یکی، ممکنه باهاش معامله کنیم، اونم تفقدن، لازم نداریم بریم این ور اون ور. خلاصه با چنین سنتی تاریخی و فکری، چین به عنوان یک کشور متحد یک پارچه با تفکری خودبرتربین ولی بدون تلاش برای تسلط بر جهان وارد عصر مدرن شد. برای اینکه زمان رو گم نکنیم من تکرار کنم، داریم درباره اواخر قرن 18 صحبت میکنیم. چین عظیم، قدرتمند، ثروتمند، حالا توجه غربیا دوباره جلب شده، منتها این بار چینیا دیدن که برای اولین بار یا حداقل بعد از قرنها این غریبه ها چه پیشرفته هم هستن. ماشین بخار دارن، راه آهن دارن و دیگه واقعا انگار دنبال ادای احترام نیستن در تجارت. میان میگن که تجارت آزاد، روابط دیپلماتیک، اینا چیزای جدیدی بود. در این دوره هی از غربی‌ها اصرار، از چینی‌ها انکار، این مخصوصا به انگلیسی‌ها خیلی فشار می آورد. حدود سال 1800 رو داریم صحبت می‌کنیم. هی سعی کردن که یه امتیازایی بدن به رقبای تجاری چینی‌ها، هی اینا رو با هم درگیر کنن، به هم مشغولشون کنن، خارجی رو با خارجی مدیریت کنن، همونطوری که قبلا مثلا با اصطلاحاً بربرهای دور و اطرافشون کرده بودن، و اینطوری خودشون رو از این مهلکه هم سالم به در ببرن. واقعیت ولی اینه که تماس با دنیای غرب برای چین شوک بزرگی بود. شوکی که نظیر شما تو تاریخ ژاپن هم میبینیم، در تاریخ ایران هم به شکلی میبینیم. چین همچنان خودش رو برتر از دیگران میدید. تو اون سفری که گفتم یه آقای آمده بود سفیر بشه، با خودش این آقای سفیر یک تعدادی از ابداعات و اختراعات جدید آورده بود، جراح آورده بود، نوازنده آورده بود، ساعت ساز آورده بود، ساعت آورده بود، متالورژ آورده بود که مثلا توجه چینی‌ها رو جلب کنه، بذارن که این سفیر بشه اونجا. منتها چینی‌ها یا مطلب رو نگرفتن یا اینکه سعی کردن ادامه بدن خط قبلی رو، گفتن آره این چیزایی که آوردی خیلی بامزه است ولی ما خودمون بهترش رو داریم، یا یه جاهای برخوردشون طوریه مثلا انگار که خیال می‌کنن پیشکش آورده. ماها یا رو آویزون نگه داشتن، چونه زدن سر این که این امپراتور رو میبینه مثلا سه سجده کنه یا دوتا زانو بزنه، تشریفات چی باشه، هی چونه بزن، هی چونه بزن، این کتابی یا اون کتابی، آخرش هم دست خالی برش گردوندن. این در حالیه که فاصله فنی زیاد شده، مخصوصا از نظر نظامی، تا تا قبل از اون چین خیلی کشور ثروتمندی بود، ولی الان دیگه رشد انقدر سریع شده بود، رشد تکنولوژی، که چین دیگه نه ثروتمند بود و نه پیشرفته، داشت به سرعت میشد کشوری فقیر و عقب مونده. با این حال ولی تفکرشون همون تفکر قدیم موند که چین مرکز دنیاست، اگه میای اینجا برای تجارت باید بیای واسه این که از مرحمت امپراتور بهره ببری، سفارت و روابط دیپلماتیک و اینا اصلا معنی نداره، ما که با هم برابر نیستیم، هیچی به هیچی. تلاش های اول غربی ها بی نتیجه موند، بعدم یه مدت اروپایی ها سرشون گرم جنگ های ناپلونی شد، بعد که از ناپلون فارغ شدن دوباره برگشتن سر وقت چین. برخورد با چین این دفعه دیگه یه مقدار فرق میکرد. چینی ها البته روششون همون روش ها و تاکتیک های سنتی بود، روی عوامل روانی خیلی حساب باز میکردن، هم قدرت نظامی نداشتن، همین که واقعا سیاستشون و سیاست ورزیشون طوری بود که عملا استفاده از نیروی نظامی واقعا آخرین گزینه باشه. خلاصه ولی از این ور چین بکش و از اون ور غربیا بکش، بریتانیا مخصوصا بکش، در میانه قرن 19 هم این تنش‌ها و این روابط منجر شد به جنگ‌هایی که بهش میگن جنگ تریاک، و نهایتاً چین مجبور شد به خاطر قدرت برتر نظامی که خارجی‌ها داشتن، مجبور شد که به تدریج راه رو برای تجارت خارجی باز کنه. این جنگ‌های تریاک از اون فصل‌های غریب و عبرت‌آموز تاریخ هم هست، هم خودش هم رفتار طرفین در مذاکراتش، که حالا در فرصت دیگری بهش حتما میپردازیم. اینجا فقط همینقدر بگیم که درهای چین که بسته مونده بود و هرچی هم میکردن با ناز و احترام و کادو و پیشکش و اینا باز نمیشد، به زور باز شد. مجبور کردن چینی ها رو به معامله با دیگران، مخصوصا اینجا بریتانیا، یا از موضع برابر، یعنی دیگه ما نیومدیم اینجا از مرحمت امپراتور بهره ببریم، اومدیم معامله کنیم. بعد بریتانیا که راهو باز کرد، پشت سرش آمریکا اومد، بعدش فرانسه اومد که هرچی به اونا دادین ما هم می‌خوایم. اینا اومدن دنبال اینم هستن که از چین استفاده اقتصادی بکنن دیگه، اومدن اینور دنیا بیزنس کنن. چین ولی ترسش از چیه؟ ترسش از اینه که اینا اومدن فرهنگ ما رو منکوب کنن. مواجه شده با این قدرتایی که از همه نظر ازش برترن و خودش هم یک درکی داره از امور بین‌الملل که منقضی شده است واقعا. تکنولوژی داره که عقب مونده است. قرن 19 هم با این اوصاف برای چینی ها شد قرن تحقیر. در این دوران چین زیر فشار سه نیروی متخاصمه، از دور غربیا هستند، از شمال و غرب روس ها هستند و از شرق ژاپن. از بین اینا البته تهدید سرزمینی جدی برای مثلا چین ژاپن واقعا، فقط که هم یه قسمت از خاک چین رو میخواد، هم جایگاه چین رو در شرق دور برای خودش میخواد. منتها از اون طرف روسیه هم بالاخره یه تیکه های رو میخواد، قدرت نظامی برتری هم داره، سالها هم هست داره هول میده از اون بالا. و برعکس بقیه مهاجمینی که در تاریخ به چین حمله کردن، اینا جذبم نمیشن در فرهنگ چینی. بقیه میومدن بعد یه مدت میگفتن که خب ما که نمیتونیم اینو اداره کنیم، بالاخره از خود چینی‌ها باید کمک بگیریم. میومدن تو یه خورده حل میشدن و قاطی میشدن و اشغالگر میشد مهمان و مهمان تبدیل میشد به جزئی از فرهنگ. روسا ولی جذب نمیشدن، اون زمینی رو هم که گرفته بودن دیگه گرفته بودن، این خودش یه چالشی بود در شمال و غرب. غربیا ولی زمین نمیخواستن، خواسته اینطوری نداشتن برعکس ژاپن و روسیه. خواستهشون این بود که چین بیا به دنیای جدید، بیا به این نظام تازه. و این ستا هر کدوم از یه طرف میکوبیدن و میکشیدن، میکوبیدن و میکشیدن. و چین هم چینیه که ضعیفه، در یکی از اون دوران ضعفشه. در کی؟ در قرن 19 که بهش میگن قرن تحقیر در چین. و البته این دست خیلی ضعیفی رو که دارن خیلی هم خوب بازی کردن. از پس اون همه عقب موندگی و تهدید، بالاخره کشوری باقی موندن پهناور، عظیم و همچنان پر جمعیت. کیسینجر میگه اینا دو تا چیز داشتن که به کارشون آمد. قدرت نظامی و توان فنی نداشتن، ولی اولا دیپلمات‌ها و نخبگانشون توان تحلیلی بالایی داشتن و بعد هم مردمشون طاقتشون زیاد بود و اعتماد به نفس فرهنگیشون هم بالا بود. و البته خیلی هزینه دادن، خیلی هزینه دادن. بار و فشار رو دوش مردم بود طبیعتاً دیگه. از این ور با تحمل فشار روی مردم، با اعتماد به نفس فرهنگی خیلی بالا، توان تحلیلی دیپلمات‌ها، مشغول کردن ژاپن و روسیه به هم، همونطوری که همیشه در سنت چینی بوده، اینطوری چین دوام آورد و نهایتاً از دل قرن تحقیر Century of Humiliation در اواسط قرن بیستم یک چین جدیدی متولد شد. این دوران افول چین و قرن تحقیر و اینکه چطوری اداره کردنش خیلی حرف و قصه داره که ما داریم ازش عبور میکنیم، خیلی خیلی هم جذابه. همین یه قلم رابطه با ژاپنی که هیچ وقت اساساً اون نظام چین محور رو نپذیرفته بود و حالا رو دورم افتاده بود، داشت به سرعت صنعتی میشد، قدرتمند میشد و ژاپن هم یه جایی که به اندازه چینیا حداقل خودشو تافته جدا بافته میبینه و برعکس چینیا دنبال گسترش مرزها هم هست، این خودش خیلی قصه است. منتها اینجا جاش نیست، اینجا جاش نیست. ما میخوایم بپریم از روی این موضوعات مهم و برسیم به میانه قرن بیستم، اونجایی که چین دوباره متحد شد. گفتیم چین ضعیف میشه، پراکنده میشه، بعد متحد میشه، قوی میشه. چین در میانه قرن بیستم دوباره متحد شد و قدرت متمرکز و قوی پیدا کرد. در نیمه اول قرن بیستم بعد از شکست‌های پی در پی سیاسی و نظامی و از پس یک قرن ضعف و تحقیر، جنگ قدرت، جنگ داخلی قدرت در چین بین ملی‌گراها و کمونیست‌ها مغلوب شد. دو دهه اینا با هم جنگیدن. ملی‌گراها تو شهرها، گوریلاهای ماو هم زده بودن به کوه و روستا. آمریکا هم به حمایت از ملیگراها آمده بود وسط، تا اینکه در سال 1949 ملیگراها شکست خوردن و رفتن از سرزمین مرکزی چین بیرون، رفتن در جزیره تایوان. رفتن اونجا ولی ادعاشون این بود که دولت اصلی چین ماییم، سیاسیون و نظامیون نخبه با ما، پایتخت جدید چین هم شهر تایپه است. بعد آمریکا هم نه که طرفدار اینا بود، کرسی چین در شورای امنیت هم افتاده بود دست اینها، اینایی که سرزمین اصلی چین دستشون نیست ولی ادعاشون اینی که دولت مستقر ماییم. اونایی که پیروز شده بودن ولی کی بودن؟ گفتیم کمونیستا بودن. به رهبری ماو چین در این زمان داره هویت جدیدی میگیره. جمهوری خلق چین اسم جدیدیه و برای اولین بار در تاریخ چین، چین داره ایدئولوژی جدید پیدا میکنه. حالا دنیا و مخصوصا آمریکا باید ببینه که با این چین جدید چه کار میخواد بکنه. چین جدید کمونیست بود ولی یه کمونیست دیگری بود، فرق میکرد با شوروی. یه گرایش خیلی ملی گرایانه ای از کمونیسم داشت. طبیعتاً تغییر و تحول خیلی شدید و بزرگی هم در همه عرصه‌ها اتفاق افتاد. نتایج انسانی فاجعه باری داشت که بعداً حالا بهش می‌رسیم. دو تا پروژه خیلی بزرگ بود که حالا دیرتر از نظر تاریخی، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی، و کتاب خیلی جزئیات این پروژه‌ها رو نمیره توش چون داره تاریخ چین رو از زاویه روابط خارجی بیشتر می‌بینه. اما خلاصش اینه که کل نظام اداری و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چین عوض شد دیگه، زیر و رو شد بر اساس ایده های حزب کمونیست و در اصل و در واقع بر اساس ایده های ماو. درباره ماو خیلی نمیخوایم اینجا صحبت کنیم، نمیتونیم، ولی نمیشه درباره قرن بیستم چین صحبت کرد و از ماو هیچی نگفت. چین ماو بحران پشت بحران داشت. خیلی هاش هم سختی ها و رنج هایی بود که مستقیم ساخته خودش بود، مخصوصا در دهه های آخر رهبریش. ماو دنبال ساختن چین تازه ای بود. به آندره مارلو یه دفعه نوشت که باید اندیشه و فرهنگ و رسوم چینی که ما رو به اینجا رسونده، به این نقطه بعد رسونده، بره و به جاش چیزهای جدید بیاد. ما مثل اتم هستیم که حالا که له شدیم، متلاشی شدیم، انرژی باید ازش آزاد بشه که بشه باهاش کارهای نو کرد. هرچی اندیشه کنفوسیوس دنبال هارمونی بود، ماو دنبال برخورد بود در داخل و در خارج، دنبال تغییرات آنی و رادیکال بود، دنبال نظامیگری بود، اعلام جنگ کرد علیه فرهنگ چینی. میگفت ضعف ما به خاطر اینه که دنبال هارمونی رفتیم، باید چالش پشت چالش داشته باشیم، آزمایش پشت آزمایش داشته باشیم تا پیشرفت کنیم. کلید واژه الان پیشرفت بود. طرح‌های بزرگ یکی از پی دیگری، انقلابی پشت انقلابی. پیروز که شدیم باید بریم نبرد بعدی. نبردهای بعدی فاصله شون باید از قبلی‌ها کمتر هم باشه. سیکلی بعد از سیکلی، همه سنگین، همه پرتلفات که اینا قراره دونه دونه قدم به قدم چین رو ببرن جلو. و یه گرفتاری این طرز فکر همین بود که با این تشنگی برای چالش و ناآرامی چطوری میخوای در صحنه بین‌الملل بازی کنی؟ و این تناقضی بود که ماو واقعا تا آخر با خودش میکشید. شایدم در جواب همین تناقض و همین دایلما بود که کیسینجر میگه با همه این تغییر و تحولات و زیر و رو کردن و اینا، یه سری از رفتارا، یه سری از سیاستای کلی در چین مثل سابق بود. یعنی درسته که ما او در زبان خیلی میکوبید چین قدیم رو و فرهنگ سنتی رو، مخصوصا اون اوائل، ولی بعد که استراتژیش رو نگاه میکنی میبینی ای رد پای همون آموزه ها اینجا هم هست. مثلا ابرقدرت های دنیا و موقع شوروی و آمریکا، اینا ابرقدرت اتمی بودن دیگه، بقیه بمب اتم نداشتن، اینا داشتن و اینا همدیگر رو تهدید اتمی میکردن برای پیشگیری، برای بازداری، روابطشون اینطوری بود. منتها راه چین فرق میکرد. چین میرفت دنبال اثرگذاری روانی، همونطوری که در دوران امپراتوری بود. اثرگذاری روانی با چی؟ بعضی وقتا با اظهار نظرهایی، بعضی وقتا هم در شکل اقدامات پیشدستانه‌ای که محاسبات حریف رو به هم بزنه، همونطوری که در آموزه‌های کهن چینی بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین تهدید اتمی، این خیلی توپ پری بود. یه تشر تهدید اتمی آمریکا و شوروی میآمدن، دستو میرفتن تو بقیه کشورها، تسلیم میشدن. ماو ولی چی میگفت؟ میگفت ما را از بمب اتم میترسونی؟ بمب اتم مگه چیه؟ چند ده میلیون نفر تاش میخوان بمیرن دیگه. خب بمیرن. جمعیت ما خیلی بیشتر از این حرفاست. بمب اتم هم بزنید دوباره باز بلند میشی. بعد کشوری که به بمب اتم اینطوری میگه رو تو دیگه نمیتونی با این تهدیدش کنی دیگه. میگفت خلق چین دیگه برخواستن. پیامش به دنیا از همون اول پیروزی این بود. میگفت ما یک چهارم جمعیت جهانیم و برپا خواستیم. خیلی حرف بود برای کشوری توسعه نیافته، با قدرت نظامی ناکافی، با تکنولوژی عقب مونده، در دنیایی که اولش اصلا یه قدرت اتمی بیشتر نداشت و اونم در جنگ داخلی از رقیب ما حمایت کرده بود. خیلی حرف بود اینطوری بازی کردن. حتی شوروی هم درسته که متحد ایدئولوژیکش بود، ولی رابطهشون، حالا جلوتر هم میرسیم، رابطه دوستانه‌ای نبود خیلی وقتا، حتی خیلی وقتا خصمانه بود. شاید یه دلیلش هم این بود که زخم اون قراردادهای زوری قرن تحقیر هنوز بر تن و ذهن چینی‌ها بود. یه بخشایی از شمال و شمال غرب چین، مغولستان خارجی و شینجیانگ و اینها دست شوروی مونده بود. در غرب چین هم در افغانستان یه کودتای کمونیستی کرده بود شوروی، تاثیرگذاریش اونجا زیاد بود. بعد شوروی گفت ما پدرخوانده هر جنبش کمونیستی هستیم در جهان و اصلا نمیتونیم تحمل کنیم که یه جریان کمونیستی مجزایی از شوروی شکل بگیره، هم از نظر سیاسی هم از نظر ایدئولوژیک این برامون قابل قبول نیست. و چین بعد از چند دهه رابطه خصمانه مثلثی با شوروی و آمریکا، برای اینکه تهدید شوروی رو خنثا کنه، رفت با آمریکای سرمایه‌دار و امپریالیست رابطه برقرار کرد، که خیلی حرکت عجیبیه. رابطه کاملا و رسما قطع بود بین دو کشور. توی جلسه عمومی در ورشو سر حرفو میگه می‌خواستن دیپلمات‌های آمریکایی باز کنن با چینی‌ها، چینی‌ها رسما در رفتن از صحنه. آمریکایی‌ها می‌دویدن دنبالشون تو راهرو که بتونن حرف بزنن، که این البته واسه ما خاطر است دیگه، تا یه جایش واسه ما حداقل خاطر است. در نهایت هم وقتی که رابطه برقرار شد، سال 72 که نیکسون رسما دیگه رفت به چین و با ماو هم ملاقات کرد، با واسطه‌گری پاکستان رابطه برقرار شد. جذابیت این کتابم یه بخش زیادیش همینه که کیسینجر که نویسنده این کتابه، اون موقع وزیر خارجه آمریکا هم هست، مفصل روند شکلگیری این ملاقات ها رو، انجام این ملاقات ها رو همه رو توضیح میده. همه کاره ماجرا بوده دیگه. حتی یه بخشایی از مکالماتش با رهبران چینی و خود ما رو مستقیم نقل میکنه. از جالبترین بخشای کتاب هم از اینا رو دیگه جای دیگه نمیشه گیر آورد واقعا. درباره راهکارها و استراتژیای چین که میگفتیم، یکیش هم حملات پیشدستانه رو گفتیم. گفتیم برای اینکه محاسبات حریف رو به هم بزنن، یه سری حمله پیشدستانه میکنن بعضی وقتا. یه نمونه جالب این درباره اختلافشون با هند. یه اختلاف مرزی قدیمی داشتن با هند سر یک مناطقی از تبت و هیمالیا به نام اقصای چین. منطقه‌ای که واقعا ویژگی اقتصادی خاصی هم نداره، خیلی مرتفع و خشک و بیابونی و سکنه خاصی هم نداره، منتها راه اتصال بین تبت و سینکیانگ و هنده. یعنی یه مقدار اهمیت استراتژیک داره اینجا. چین میخواست اینجا رو از هند پس بگیره. یه حمله پیش دستانه ای کرد. کیسینجر میگه حمله پیش دستانه رو ما یه درکی ازش در غرب داریم. مدلش اینطوریه که غافلگیر میکنی، میزنی، یه پیروزی قاطع به دست بیاری. میگه چین دنبال این نبود. اولا که چین میدونست که توان جنگ کامل و اینها نداره. اما چین دنبال این نبود. اصلا شاید توانش رو هم نداشت. کاری که چین کرد این بود که یه حملات سریع و تند و تیز کرد، نیروهای هند رو هل داد عقب، ولی دیگه ادامه نداد. وایساد سر مرز. هندی ها این رو که دیدن تصورشون این شد که چین واقعا آماده جنگ، در حالی که چین آماده جنگ نبود. حالا هند باید تصمیم میگرفت که آیا میخواد بیاد تمام قد با چین به جنگه یا نه، که تصمیم گرفت نه جنگ دیگه و رفت عقب. در ویتنام شمالی هم همین کارو کرد. کمونیست های ویتنام تحت حمایت شوروی بودن، هدفشون همین بود که ویتنام شمالی و جنوبی و لاوس و کامبوج و اینا رو همه رو متحد کنن، منتها چین احساس میکرد که این به ضرر خودشه دیگه، تاثیرگذاری و نفوذ شوروی در نزدیکی چین خیلی میره بالا. اینجا اومد یه حمله پیش دستانه ای کرد به ویتنام شمالی، شهرهای مهمش رو گرفت، ولی سری نشست عقب، دیگه حمله نکرد. حمله هزینه مالی و جانیش برای چین سنگین بود. منتها هدفش این نبود که حریف رو شکست بده پیروز بشه. هدفش این بود که محاسبات شوروی رو به هم بزنه. کاری کنه که هم شوروی ها هم ویتنام شمالی که متحدش بودن اینا فکر کنن که نکنه چین بخواد بیاد تمام عیار به جنگه. اینا حمله پیش دستانه یه که شما در استراتژی‌های غربی نمونش رو خیلی نمیبینی. نمونش رو کجا میبینی؟ تو طرز فکری که در چین در دوران امپراتوری هم بود. پس چی داریم میگیم؟ داریم میگیم که روی کرده چین در دوره جدید هم در روابط بین‌الملل یه مقدار زیادیش همونیه که در دوره امپراتوری بود. اتکا به توان داخل، مدیریت خارجی ها با ابزارهای روانی و نلزومند دخالت مستقیم و مفصل نظامی، و بعدش هم حمله های برق‌آسایی که اونا هم بیشتر کارکرد روانی دارن تا کارکرد نظامی. مخصوصا این تفاوت وقتی بارز میشه که حواسمون باشه که در همون دوره شوروی و آمریکا هر جایی که لازم داشت مستقیم میرفتن و دخالت نظامی میکردن و وارد درگیری میشدن. گفتیم که نمیخوایم زیاد بریم از جزئیات و ما او و اینها بگیم، ولی راستش اینه که نمیشه یک پادکستی ساخت درباره چین و درباره چین قرن بیستم صحبت کرد و چند دقیقه رو به ما او اختصاص نداد. ما او خودش رو بیش از این که سیاستمدار بدونه فیلسوف و معلم میدونست انگار. از حرف زدنش هم، از نقل قولهاش هم شاید بشه این رو دید. از ضرب المثل و تشبیه و اینها زیاد استفاده میکرد. حرفش رو مستقیم نمیزد. در تمام دورانی که داشت مانور میداد چین در تقابل با قدرتهای بزرگ، در جنبش غیر متعهدها بازیگر مهمی بود، در تمام این مدت در امور خارجی بیش از این که به مارکسیسم تکیه کنه، ماو انگار از منابع سنتی چینی تغذیه میشد فکرش. علارغم همه تندی که نسبت به اونا داشت، ممنوعیتایی که حتی وجود داشت، حتی در سال 1969 وقتی سیاست خارجیش داشت کاملا چرخش میکرد، دکترین جدید رو باز با تکیه بر ادبیات و داستانهای باستانی چینی که اتفاقا اون موقع ممنوع هم بودن توضیح دادن واسه مردم. ولی ساده انگاران است که بگیم که آره همه فکر ما او از فرهنگ باستانی چین می آمد. نه، تاریخ چین چنین ترکیبی از اتوریته و بیرحمی در داخل و بعد قدرت نمایی و جاهایی هم دیپلماسی های هوشمندانه در خارج به خودش ندیده بود. صدای ما او بلند بود واسه انقلاب جهانی، اما در عمل حمایتش محدود بود به حمایت معنوی. این بعد از ما او هم در سیاست خارجی چین موند. همه هم واقعا در دنیا اینو درست نمیفهمیدن. گاهی باعث بدفهمی میشد. مثلا در ویتنام فکر میکردن چین ممکنه بخواد لشکرکشی کنه، ولی حرف چینی‌ها انگار برعکس بود. میگفتن که ملت‌ها خودشون باید خودشون رو آزاد کنن، که این نگاه واقع‌گرایانه تریه دیگه به موازنه قدرت. تصویری که کیسینجر و این کتاب از ما امیده رهبریه که هم خیلی وفاداره، هم خیلی متعهده به اون انقلاب جهانی، هر جا پابده آدم ها رو آماده است که تشویق کنه و تهییج کنه به انقلاب جهانی، منتها حواسش بیشتر از هر چیزی به دوام و بقای چینه. سیاست خارجیش رو هم باید در همین محیط دید. چه رابطش با شوروی رو، چه بعدها باز کردن در گفتگو با آمریکا رو. در یه سری چیزهایی با شوروی مشترک بود. هر دو در اردوگاه کمونیستی بودن، هر دو ظرفیت عظیمی می‌دیدن در ملتشون برای تحمل و تاباوری. منتها برخلاف روسیه، کیسینجر میگه که این ملی‌گرایی هم در چین بسیار قوی بود و ماو روی اینم خیلی حساب کرده بود. این یکی از چیزایی بود که متمایزش می‌کرد از روسیه. یک نگاه کوتاهی بکنیم به روابط چین و دیپلماسی ماو در دوران جنگ سرد، چون واقعا جالبه. میگه به قدرت که رسید ماو اول پاشد رفت مسکو. دو تا کشور کمونیستی هستن، نزدیک هم هستن. رفت اونجا ولی استالین تحویلش نگرفت. از همونجا سنگ بنای رابطه کج گذاشته شد و در دهه‌های بعدم این یه مثلث قدرتی شد که چین بین دو ابرقدرت بازی می‌کرد. در طول این مدت هم با آمریکا هم با شوروی سرشاخ شد. به عنوان کشوری که هنوز فقیره و ضعیفه، اینکه نگاه کنید چطوری رابطه با دو ابرقدرت رو مدیریت کرده و بازیکن آزاد جنگ سرد شده، از روابط خصمانه مثلا به سمت اتحاد با آمریکا رفته برعکس مسیری که با شوروی رفت، واقعاً حیرت انگیزه. اینکه چین اصلا چطوری در میان حیرت همگان جز برنده های جنگ سرد بود خودش کلی نکته است. دوران پرتلاطمی بود جنگ سرد، اسمش سرد بود ولی یه جاهای خیلی داغ بود. یه اتفاق بزرگ اون اوائل دوران ماو که ما ازش عبور کردیم جنگ کره است دیگه. جنگ کره هم عملا جنگ بین آمریکا و چین بود. شوروی بعدن نیابتی آمد. اینطوری هم اومد که ماو انتظار حمایت بیشتری داشت از استالین، منتها استالین هم خیالش از این رهبر قوی پر جمعیت ترین کشور کمونیستی راحت نبود، مطمئن نبود که این پی حرفش بره بعدن مثلا یکی مثل تیتو یوگسلاوی نشه. همین که استالین رو باید حواسمون باشه که اون موقع 30 سال در قدرته، در داخل هم همه رو خابونده، 2-3 دور پاکسازی کرده، جنگ جهانی رو هم از آلمانا برده، حالا با میلیون ها تلفات و سرکوب و پاکسازی و جنگ و گولاگ و همه، مدت هاست دیگه از این ایدئولوژی بازی ها عبور کرده. ضمن اینکه اون اختلافات قدیمی از زمان جنگ داخلی چین و حمایت های استالین از ملی گراها و نظر شوروی به یه سری از مناطق چین و اینا هم همه موانع فرعی تر هستن. جنگ کره اینطوری شروع شد که کره شمالی با چراغ سبز استالین آمد که کره جنوبی رو بگیره، کره رو متحد کنه، بکنه یک کشور کمونیستی. منتها جدی‌تر که شد و آمریکا که داشت میآمد به حمایت از کره جنوبی، استالین ریز ریز خالی کرد پشت کیم ایل سونگ رو و بار حمایت از اونو انداخت رو دوش ماو و چینی که تازه از یه جنگ داخلی در اومده و هیچ آماده جنگ نیست. مطلب البته محل اختلافه. تا 10 سال بعدش هم نه شوروی نه چین هیچ کدوم زیر بار نمی رفتن که چراغ سبز شروع جنگو داده باشن. ماو میگفت استالین داده، استالین میگفت ماو گفته. مخصوصا که جنگ واقعا وقتی آمریکا اومد گره خورد. منتها عمل کرده ماو شگفت زده کرد استراتژیستای جنگی رو، که آره این رهبر یک کشور فقیریه که تازه از جنگ داخلی هم در اومده، بعد از یک قرن تحقیر در مقابل آمریکایی که سلاح اتمی داره، شاخ دنیا هم هست. یک ترکیبی از استراتژی‌های هوشمندانه و عملیات روانی، بعدش هم این حمله‌های برق‌آسا. جنگ کره خودش یه موضوعی که با بررسیش هم میشه اون دوران ابتدای جنگ سرد رو بهتر فهمید، هم خود چین رو و ماو رو. جنگی که وقتی شروع شد هم ماو به خواستش رسید که استالین رو بکشونه تو ماجرا تا یه حدی، و هم استالین به خواستش رسید که ماو رو بندازه در جنگ مستقیم با آمریکا. جنگی که 3 سال طول کشید، 3 میلیون کشته داد، خیلی کشته داد، به نسبت جمعیتی خیلی بیشتر از جنگ‌های دیگه کشته داد. آخرش هم می‌دونیم پیمان صلحی امضا نشد دیگه، حالا همچنان رسماً جنگ تمام نشده. ما حالا جای دیگه به این می‌پردازیم. جنگ کره واقعاً هیچی نداشت واسه کره یا جز بدبختی، اما چین رو جاش رو تثبیت کرد به عنوان یه قدرت نظامی، فرسوده کرد چین رو، خسته کرد چین ماو رو. ولی وقتی تمام شد، هم در چشم مردم خودشون هم در چشم دنیا، این چین دیگه کشور جدیدی بود. آخر جنگ استالین یهو دید که نه تنها کره کمونیست نشد، بلکه حتی اون رابطه خصمانه ای که این انتظار داشت این جنگ بین آمریکا و چین ایجاد کنه و چین رو بیشتر به مسکو وابسته کنه، هم نهایتاً اتفاق نیفتاد. یعنی اولش اتفاق افتاد، منتها چون در نهایت چین رو قوی تر کرد و چون از اون طرف حمایت‌های استالین هم همش قرضی بود، همش وام بود، یه دهه بعد شوروی شد دشمن اول چین و برای سالهای طولانی چین با هر دو ابرقدرت رابطه خصمانه داشت که گفتیم سعی می‌کرد موازنه کنه اینا رو با هم دیگه. اینجا باز دوباره یه جنبه دیگه از نبوغ ماو رو میتونیم ببینیم. دشمنی با آمریکا، مرام کمونیستی مشترک، اینا باعث نشد نیروهاشون رو جمع کنن با هم دیگه برن به جنگ آمریکا. ماو کاری کرد کیسینجر میگه بی سابقه بود. میگه از جنس موازنه قدرتی که ما بهش عادت داریم نبود. کاری که کردیم بود که آمد از ترسی که اینا از همدیگه داشتن سوء استفاده کرد و با هر دوشون سرشاخ شد. خیلی البته ضعیف‌تر از اینا بود، از هر دوشون ضعیف‌تر بود، منتها با هر دو درگیر شد به خاطر اینکه میدونست که اینا هیچ کدومشون نمیخوان چین به اون یکی ببازه، یعنی اجازه نمیدن رقیب ابرقدرتشون برنده درگیری با چین بشه. به جای اینکه بیاد به هر دو امتیاز بده، با هر دو جنگید. ضعف قوای مادی رو تبدیل کرد به یک ابزار و یک اسست روانی، همونطوری که سنت دیپلماسی چینی بود، و برای همین بعد از جنگ کره برخلاف پیش بینی همه چین نرفت استراحت. حتی بعد از اون جنگ کره نرفت استراحت. بعدش رفت با آمریکا درگیر شد در تایوان، بعد با هند درگیر شد، از اونورم مبارزه ایدئولوژیک دائمی با شوروی. آمریکایی‌ها اینو نخونده بودن تو کتاباشون. سر کله زدن با قدرت‌های اروپایی رو بلد بودن. اینجا هم اومدن همون روش‌های اونجا رو به کار ببرن و یه چیزی شبیه ناتو اینجا درست کنن. و اینجا ولی خیلی میدان متفاوتی بود. نه کشورهای دور چین نهادهای قوی داشتن، نه اینکه اصلا تهدیده فقط تهدید نظامی بود. چالش واقعا چالش نظامی نبود. مثلا فرانسه رفته، فرانسه اینجا مستعمره داشته، رفته حالا 4 تا کشور هستن که اینا سابقه و تمرینی هم از کشورداری و ملت و اینا ندارن. ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی، لاوس، کامبوج. حالا این 3 تا کشور چین، شوروی و آمریکا میخوان اینجا با همدیگه کشتی بگیرن. از دل همین چالش ها و به کمک شوروی و مانورهای دیپلماتیک بعضن پیچیده و عجیب، ماو چین رو قدرت اتمی هم کرد. چطوری درگیر شد با آمریکا بعد از جنگ کره؟ سر تایوان. مسئله اساسی بود، شاید نمادین بود ولی اساسی بود واقعا. سالها منشأ بحران بود. چین میگفت تا آمریکا دولت تایوان رو به عنوان دولت چین به رسمیت میشناسه ما حرفی نداریم به هم بزنیم. آمریکا هم میگفت ما اگه بخوایم مذاکره کنیم اولین شرط صحبت اینه که چین گزینه نظامی رو در برابر تایوان مثلا بذاره کنار. حالا مسئله از نظر تاریخی و دیپلماتیک خیلی پیچیدگی داره دیگه، ولی همین رابطه رو خصمانه کرد. البته تو این رابطه خصمانه هم زبان چینی ها از عملشون خیلی مبارزتر و دشمنانه تره، ولی رابطه به هر حال خصمانه است. از اون رابطه با شوروی هم خیلی پیچیدگی داره، پیچیدگی تاریخی داره، فرهنگی داره، ژئوپلیتیک داره، هم با استالین هم بعدش با خروشچف. کتاب نقل قولای مستقیمی داره از مذاکرات ماو و خروشچف که اونم خیلی جالبه. درباره استالین، درباره دالای لاما، درباره مسئله تبت و جلسهشون آخرین بار خیلی هم پرتنش میشه و تا 10 سال بعد از اون، در حالی که نگاه دنیا به اینا اینه که خب اینا یه تنش‌های درون خانوادگی دو کشور کمونیسته، ولی در اصل مبارزه مبارزه حیاتیه و اساسیه برای جفتشون. و حالا که ما چند جمله درباره ما او صحبت کردیم، شاید بتونیم پیش بینی کنیم که وقتی سطح درگیریش با یکی از ابرقدرت‌ها میره بالا چه کار میکنه. کاری که ما او میکنه اینه که میره یه جبهه جدید باز میکنه، با اون یکی ابرقدرت سرشاخ میشه. دوباره در حالی که مسئله تایوان یه مدت بود ساکت شده بود، دوباره اونجا رو علم میکنه. سال 58 حمله میکنه به تایوان، بمبارانای عجیب مقطعی میزنه، ول میکنه، میزنه ولی جاهای نظامی رو نمیزنه. با همون روش همیشگی یه فشار بدیم ببینیم تحملشون تا کجاست و البته نشون بدیم که ما هم میتونیم یه گوشه دنیا آتش بازی را بندازیم، فقط مثلا آمریکا و شوروی نمیتونن. هدفش هم میگن نهایتاً این بود که آمریکا رو برگردونه سر میز مذاکره دوباره، که بهش هم رسید. حالا این وسط ضعف خروشچف در دیپلماسی و سیاست بین‌الملل هم البته یه خرده‌ای بارزه، منتها در کنارش قدرت ماو هم هست که تونست کاری کنه که شوروی و آمریکا اینا همدیگر رو تهدید اتمی کنن سر مسئله‌ای که واقعاً واسه جفتشون کم اهمیته. تایوان اصلا جایی نیست، چیزی نیست که اینا بخوان سرش با هم دیگه بجنگن. ولی ماو اینا رو انداخت به جون هم در دورانی که واقعا از هر دوشون خیلی ضعیف تره و بعدم تونست ادعای پیروزی کنه چون آمریکا رو برگردوند به مذاکره. حتی اینجا کیسینجر میگه تحلیل هایی هست که از این پیچیده تره، میگن که این اساساً بازی چینی های دو طرف بود، چینی های مینلند و چینی های پکن و چینی های تایپه، که در نهایت جفتشون از نتایجش بهره مند شدن. یک دهه خلاصه ماو اینطوری مانور داد، مانور دیپلماتیک داد و چین تبدیل شد به یک قدرت بین المللی. در دهه دومش ولی تلاش و فشار بی پایان ماو برای این انقلاب‌های پی در پی داخلی، جهش بزرگ و بعد انقلاب فرهنگی و اینا اصلا روابط بین المللی رو از موضوع در چین خارج کردن، دیپلماسی رو گذاشتن در کنار، اون برنامه‌های بلند پروازانه، برنامه‌های بسیار پرهزینه و سنگین، اصرار ماو روی کانتینیوس ریولوشن، حذف همه منتقدین، همه افکار منتقد، ترکیب این طرح‌های اقتصادی و ایدئولوژیکی که همه در خدمت مثلا انقلاب بزرگ چین هستند، در اقتصاد، در صنعت، در کشاورزی می‌خواست کشور رو با ایده‌های خودش دگرگون کنه، مالکیت خصوصی رو بیشترش رو از بین ببره، همه بشن خلق چین، سرباز پروژه‌های قولاسای ماو، که چین قبل از شوروی به کمونیسم کامل برسه. یه جا برگشت به رهبران شوروی گفت این مسیری که شما دارین میرین خیلی کنده، مسیر بوروکراتیک و اداری دارین میرین، ما از راه تهییج و شور انقلابی و با تکیه بر فرهنگ و سنت چینی در کمونیسم از شما جلو میافتیم. و نتیجه البته که فاجعه بود، فاجعه عظیم انسانی بود، نه فقط در اجرا، حتی انقدر اهمیت این پروژه ها رو بزرگ کرده بودند که کسی جرئت نمی کرد گزارش جواب ندادنش رو به پکن بده. دولت میگه در پکن فکر میکرد که خب گزارش‌ها دارن میگن که این همه گندم تولید شده، خودکفایی و زیادم داریم و صادر کنیم به شوروی، به جاش اسلحه بگیریم، صنایع سنگین بگیریم. صنایع سنگین واسه چی میخوان؟ چون ماو گفته بود در تولید استیل میخوایم از انگلستان بزنیم جلو. بعد با این حرفا و این برنامه‌ها مثل مقدسات هم برخورد می‌کردن دیگه، چون گفته بود در تولید فلزات می‌خوایم بزنیم جلو، هر چیز فلزی هم که داشتن حتی داشت کار می‌کرد رو می‌داشتن آبش می‌کردن که بزنن تو نرخ تولید که بتونه بره بالا، در حالی که عملاً تولید گندم انقدی نشده بود که بتونن صادر کنن. نتیجه این شد که از 1959 تا 62 چین یکی از بدترین قحطی‌های تاریخ بشر رو تجربه کرد، 20 میلیون کشته. استراتژیست قهاری بود ماو، کیفیت‌های رهبری قابل توجهی داشت، ولی ما وقتی از اونها حرف می‌زنیم معنیش این نیست که این عواقب اون رویاپردازی‌ها و جاه طلبی‌ها رو نمی‌دونیم یا بهش کم توجهیم. بگذاریم، ولی دیگه ماو هر چه که بود و هر چه که کرد، چه از اون حرکات نبوغ‌آمیزش، چه سرکوب و کشتار و تخریب و اینها، مرد بالاخره. همونطور که همه می‌میرن، ماو هم در 1976 مرد. یکی از رهبران حزب کمونیست چین بعدها گفتش که اگه ماو در 56 میمرد جاودانه میشد در تاریخ. اگه 66 میمرد همچنان تاریخ به عنوان رهبر بزرگی ازش یاد میکرد که حالا اشکالاتی هم داشت. منتها نمرد، نه 56 مرد، نه 66 مرد، گذاشت 76 مرد و اون موقع دیگه واقعا حرف چندانی باقی نمیمونه. بگذریم از ماو و بریم سراغ چین بعد از ماو، که تفاوت رهبرانش با ماو اصلا کم نیست. بریم حالا از زبان کیسینجر درباره چین بعد از ماو بشنویم. دومین شخصیت مهم تاریخ مدرن چین آقای دنگ شیاوپینگ بود. ایشون در دوران ماو در زمان انقلاب فرهنگی پاکسازی شد، یک 7 سالی رو توی پایگاه نظامی بود، بعد تبعید شده بود به کار در مزرعه و کارخونه و اینا. حتی پسرش در یه درگیری با گارد سرخ خیلی آسیب دید، فلج شد کامل. بعدها در سال 74 و با نفوذ ماو ایشون دوباره برگشت سر کار و شروع کرد به یک تغییراتی. تأکید میکرد روی نظم، روی بهره‌وری، خیلی درگیر کارهای عملی بود و خیلی پراگماتیک بود. منتها فضا انقدر سفت و سخت و ایدئولوژیکه که همین حرفای ساده درباره نظم و بهره‌وری و تأکید روی علم و تکنولوژی و اینا ضد انقلابی به نظر میرسه. هستن جناح تندرو و ایدئولوژیکتری در حزب که مخالفت جدی میکنن، میگن که به جای اصالت، به جای خلوص عقیده، بریم دنبال این که علم و تکنولوژی از خارجی‌ها یاد بگیریم. دیگه چی؟ یادمونه دیگه، اینم ریشه تاریخی عمیق داره در چین، اینکه خارجی ها اصلا چی دارن به ما یاد بدن. غرور چینی خیلی بالاتر از این حرفاست. منتها بجز این که اینو میخوایم بذاریم کنار اون غرور چینی و فرهنگ باستانی چینی، اینو کنار ماو هم اگر بگذاریم تفاوت شخصیت ها خیلی معلوم میشه. این آقای دنگ شیائوپینگ اون موقع معاون نخست وزیر بود، ولی تا ایشون بخواد اصلاحاتش رو شروع کنه نخست وزیر از دنیا رفت. در مراسم عزاداریش همین آقای دنگ شیائوپینگ صحبت کرد اونجا، ولی یک ویژگی هایی رو از اون نخست وزیر ستایش کرد که همون چیزایی بود که چند وقت پیش عملاً اون آقا قدرتشو از دست داده بود و فقط نمایشی سر کار بود. سخنرانی من و شما بخونیم ممکنه که خیلی چیزی نفهمیم ازش، این چطور ممکنه سخنرانی مهمی باشه، ولی بود. تو اپیزود مقبره لنین هم یه سخنرانی گورباچوف رو گفتیم، الان بخونیم واقعا ما نمیفهمیم چرا میگن سخنرانی رادیکالی بود، ولی واقعا منشأ تغییرات جدی شد. انقدر مهم بود که شیائوپینگ بعد از این سخنرانی دوباره برکنار شد، فرستادنش یه پایگاه نظامی و بعد دوباره فرستادنش جنوب چین و منتهی یه کمی بعد ماو هم مرد. ماو مرد و مسئله قدرت و رهبری حزب وارد یک چالش بزرگی شد. چالش و تحولات و اینور اونور و نهایتاً ایشون رسید به قدرت. جناح‌های متفاوت داخل حزب کمونیست با هم کشتی گرفتن. یه گروهی میگن راه ماو رو باید ادامه بدیم برسیم به کمونیسم خالص و اصیل. گروه دیگری میگن نه، زمان اصلاح و تغییره. و در نهایت این گروه دوم هم که حرفشون رو به کرسی میشونن، شیائوپینگ میشه رهبر چین و این دوره تحولات عمیق شروع میشه. نظام اقتصادی متحول میشه به تدریج، یه چیزی شکل میگیره که بهش میگن سوسیالیسم چینی. بخش اقتصادی به تدریج از کنترل مستقیم و کنترل مرکزی دولت خارج میشه، سازوکار بازار به تدریج گسترش پیدا میکنه. اصلاحات شیائوپینگ البته در همون حیطه اقتصادیه، از نظرهای دیگه همون دوره ما فاجعه میدان تیانانمن رو داریم سال 89، بعد میکشه به 340 شهر مختلف و کشتار گسترده معترضین که آمارش متفاوته، ولی تا 26 و 27 هزار کشته هم بعضی از منابع میگن که میرسه. و بعد در ادامه اون اصلاحات اقتصادی و رشد و توسعه فروپاشی شوروی رو داریم. فروپاشی شوروی از چند وقت پیش همونطور که میدونیم و در اپیزود مقبره لنین هم شنیدیم شروع شده بود. وضعیت طوری بود که همون موقعی که اعتراضات تیانانمن بود، گورباچف رفته بود چین میگفتش که کمک مالی لازم داریم ما. و بعدن هم وقتی شوروی فروپاشید، سوال‌های بزرگ اومد روی میز. چینی‌ها سوالشون این شد که خب ما می‌خواستیم توازن و تعادل با شوروی برقرار کنیم که رفتیم با آمریکا رابطه برقرار کردیم دیگه، حالا که شوروی نیست ما با آمریکا چه کنیم؟ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میگفتن که حالا که کمونیسم داره میره، کشورهای اروپای شرقی دارن دور میشن، وضع سیاست بین‌الملل چی میشه؟ چین چی میشه حالا؟ اتفاقی که افتاد این بود که در طی این چند دهه، یعنی از اوائل دهه 90 میلادی، چین با قدرت داره رشد اقتصادیش رو ادامه میده. منتها در کنار این رشد اقتصادی، تصویر بین المللی رو هم دارن عوض میکنن. بعدن این رو در جیانگ زمین هم دیدیم. ماو مثلا میگفت ما این نظام روابط بین الملل رو قبول نداریم، نظام جهانی بین المللی جدیدی میخوایم. یا مثلا میگفت سرنوشت مردم چین منحصر به فرده، مردم استثنایی هستیم. منتها مقامات جدید دیگه دنبال این حرفا نبودن. یک انتقال نسلی هم اتفاق افتاده بود، انقلابی‌ها دیگه نبودن. اینا میگفتن که ما تو سیستم بین‌المللی رفتار میکنیم. حتی رهبر چین رفت ژاپن، ژاپنی که رابطهش با چین خیلی خونبار رابطه گذشته است. رقیب دیرینه هم بوده، سالهای طولانی تلاش کرده یه بخشایی از چین رو هم بگیره و حتی در زمان جنگ جهانی دوم موفق هم شده. ما مختصرا در اپیزود نانکینگ اشاره کردیم به این ماجراها. این رفت اونجا و تعریف کرد از پیشرفت‌های ژاپن، از پیشرفت‌های فنی و علمی ژاپن. گفت ما باید از شما اینا رو یاد بگیریم. این خب خیلی فرق می‌کرد با رویکرد حکومت چین در دوره ماو. توی سخنرانی‌های بین‌المللیشون که نگاه کنی می‌بینی که کلید واژه‌ای که استفاده می‌کنن پیسفول رایز، ترقی صلح‌آمیز، اوجگیری صلح‌آمیز. منتها بعد از یه مدت این رو اصلاح کردن، گفتن که رایز، ما دنبال رایز نیستیم چون اون یه مقدار تهدید داره توش، ما دنبال دیولپمنتیم، ما دنبال توسعه صلح‌آمیزیم. اینجا ها میرسه به این که حالا چین واقعا دنبال چیه و در نظام بین‌الملل میخواد چیکار کنه. کیسینجر توضیحی که میده مشخصه که براش کاملا روشن نیست که روی کرد و راهی که چین داره پیش میگیره چیه. میگه در آستانه هزاره جدید میگفتن مقامات چینی که استراتژی چین اینه که از رویکردهای سنتی قدرت‌های بزرگ فاصله بگیره. ما میخوایم بر اساس پیشرفت و توسعه تدریجی یک نظم جدید بین‌المللی رو دنبال کنیم. و یه جمله‌ای میگفتن کلیدی که ما حالا معنیشو جلوتر باز میکنیم که یعنی چی؟ میگفتن که چین قرار نیست راهی رو بره که آلمان رفت و منتهی شد به جنگ جهانی اول. اینو حالا جلوتر میگیم یعنی چی. قبلش ولی باید یه چیز دیگه بگیم درباره بحران اقتصادی سال 2008. سال 2008 که بحران اقتصادی شد در آمریکا و اروپا، نگاه چینیا دوباره عوض شد. اینا از زمان قرن تحقیر و جنگ تریاک و اینها، نگاهشون به آمریکا و اروپا همراه بود با تحسین و تعجب و اینکه چطوری میشه ما هم بتونیم به اندازه اینا پیشرفت کنیم در علم و تکنولوژی و اقتصاد. و ولی وقتی بحران گرفت اروپا رو و آمریکا رو، یه نگاه کرد چین، گفتش که انگار که ما تنها ابرقدرت اقتصادی باقی مونده ایم، داریم جا میذاریم واقعا اروپا رو و آمریکا رو. کیسینجر میگه نشونه این تغییر نگاه رو من تو چند تا کتاب که در چین چاپ شده میبینم. کتابایی که اون ایده های قدیمی تر ماویی توش هست، ایده های برتری چینی و سلطه چینی، و با این ایده توسعه صلح‌آمیز نمیخونه، مخالفت میکنه. خیلی هم کتابا پرفروش شدن، یکی اسمش بود چین ناراضی، یکی دیگه هم رویای چین. اینا سال 2009 و 2010 اومدن. ایدهشون اینه که اروپا و آمریکا به خاطر این بحران اقتصادی از اون چی که ما فکر میکردیم ضعیفترن، ولی انگار حواسشون نیست که ضعیفن و ساختار جهانی تغییر کرده. الان وقتشه که چین این تردیدهاش رو رها کنه و بره مأموریت تاریخیش رو ایفا کنه. میگه ما که میدونیم غرب هیچ وقت اون استراتژی تجارت به زور سرنیزه رو رها نمیکنه، همونطوری که اول اومدن چین رو اینطوری باز کردن. اینو اون کتاب چیز میگه ها، کتاب رویای چین میگه، کیسینجر نمیگه. میگه ما که میدونیم غربیا سرنیزه رو ول نمیکنن، الان وقتشه که ما مأموریت تاریخیمون رو اجرا کنیم، سرنوشت چینی رو بیاریم وسط و نظام بین‌الملل رو عوض کنیم. ما باید بشیم شماره یک دنیا. روسیه ضعیف‌تر از همیشه است، مایل هم هست رابطه خوبی با چین داشته باشه، اروپایی هم دنبال رابطه خوب با چینن، محدودیت تجارت با آمریکا هم اصلا مهم نیست، ما انقدر تکنولوژی جدید الان داریم که دیگه تحریم روی ما اثری نداره. این کتابا ایده توسعه صلح‌آمیز رو رد میکنن، میگن که چین نمیتونه واسه اینکه مثلا نظم بین‌المللی رو حفظ کنه بره روابط خوب و هماهنگی و اینها. روابط بین‌المللی بین قدرت‌های بزرگ رقابتیه، غیر اخلاقیه. دنیا وقتی صلح‌آمیز میشه که چین روحیه نظامیش رو حفظ کنه. ما باید انقدر قدرت نظامی داشته باشیم که جلوی حرکت این رقبا رو بگیریم. چین اصلا به جای یک ترقی اقتصادی باید دنبال ترقی نظامی باشه. زبانی که خب خیلی تهدیدآمیزتر از اون زبان توسعه و دیولپمنت دیگه. حالا برگردیم به سمت اون قصه آلمان که منظور چی بود که گفتش که ما نمیخوایم آلمان جنگ جهانی اول بشیم. ما قبلا توی اپیزود توپهای ماه اوت درباره این صحبت کردیم که تا قبل از این که آلمان متحد بشه و یک پارچه بشه، اروپا یک تعادلی داشت. تا نیمه قرن 18 هیچ کدوم کشور اونقدر قوی نبودن که تنهایی بتونن در مقابل متحد شدن بقیه مثلا مقاومت کنن. واسه همین هیچ کشوری کشور دیگر رو دشمنی نمیدید که نشه باهاش کنار آمد. همه میتونستن با هم متحد بشن. کلی اتحادهای کوتاه مدت و بلند مدت بین اینا بود. هیچ کدوم هم نمیتونستن سلطه ای داشته باشن بر دیگران. هژمونی کامل به وجود نمیتونست بیاد. هر کی میرفت در این زمینه تلاش کنه، بقیه میرفتن با هم متحد میشدن. آلمان که درست شد در 1871، یک تغییر بنیادی ایجاد شد. از 39 تا دولت کوچیک قد و نیم قد وسط اروپا، 3 تا موندن. قبلا 2 تا دولت بودن بزرگ، پروس و اتریش، بعد 37 تا هم دولت‌های کوچیک کوچیک بودن قد و نیم قد. حالا ولی یهو یه واحد سیاسی بزرگ این وسط درست شد. این انعطاف پذیری دیپلماسی رو کم کرد. دیگه نمیتونستن هر کی با هر کی متحد بشه، روابط متنوع باشن و اینا همدیگه رو بالانس کنن. آلمان شده بود یک کشوری که میتونست هر کدوم از همسایه‌هاش رو تنهایی بخوره. اروپا شده بود 5 تا قدرت عمده که دیگه ترکیبایی که میشد با اینا درست کرد و اتحاد درست کرد خیلی کم بود. این شرایط ناپایدار و این تنشی که در ساختار روابط بین‌الملل اون موقع بود، اروپا رو هل داد به سمت جنگ. این قصه رو ما در اپیزود توپ‌های ماه اوت مفصل گفتیم. حالا ولی شباهت چیه؟ شباهت اینه که وقتی شوروی فروپاشیده و بلوک شرق از بین رفته و چین داره اینطوری اوج میگیره، شرایط یه مشابهتایی داره. درسته که چینیا همش میگن توسعه صلح‌آمیز، ولی آیا واقعا ممکنه تاریخ تکرار بشه؟ اون درگیری بزرگ دوباره اتفاق بیفته، این بار بین چین و آمریکا؟ کیسینجر میگه اگر چین و آمریکا برن به تقابل کامل، کشورهای جنوب شرقی در یک بلوک یک پارچه‌ای مثل اون وضع اروپای قبل از جنگ قرار بگیرن، اون وقت دیگه اون وضعیت اجتناب ناپذیر میشه. نشانه هایی هم هست که وضعیت نگران کننده است، به خاطر اینکه درباره آلمان هم بعضیا میگفتن که اصلا مهم نیست هدف آلمان سلطه بر اروپا هست یا نیست، همین که آلمان یه نیروی دریایی قوی داشته باشه این تهدید مستقیم بریتانیاست. حالا هر چقدر مقامات آلمان بگن صلح و همکاری و اینها، یه چیز نگران کننده دیگه این وسط بین چین و آمریکا مسئله ایدئولوژی دیگه. هستن در آمریکا جریان‌های سیاسی مثل نومحافظه‌کارها که میگن نه، ما اگه می‌خوایم مثلا با کشوری مثل چین رابطه داشته باشیم، وجود نهادهای دموکراتیک باید پیش‌فرض رابطه باشه. حکومت دیکتاتوری اصلا مذاکره نباید باهاش بکنیم. آمریکا باید فشار بیاره حکومت چین تکثرگرا بشه، دموکراتیک بشه. که این حرف حرفی که اون گروه تندرویی که در چین هستن هم همین حرفو میزنن، میگن آمریکا دنبال اینه، هیچ وقت این رو کنار نخواهد گذاشت، همونایی که اون کتابا رو گفتیم نوشتن. البته مقامات رسمی هیچ وقت تا حالا حرفی در راستای این حرکت نزدن، منتها همین که مسیرش رو در پیش بگیرن، یکیشون مسیرش رو در پیش بگیره کافیه که اون کی هم مجبور بشه بیفته تو همین ریل. اون وقت دیگه میافتن دنبال اینکه دامنه نفوذشون رو گسترده کنن و به عنوان بخشی از ماجرا تفاوت‌های ایدئولوژیکشون رو برجسته کنن. پیش‌فرض‌های البته داره این تحلیل و این تشبیه، یکیش اینه که چین همینطوری پیشرفت کنه در نظر اقتصادی و آمریکا رکود داشته باشه. مسئله دیگه هم هست این که چین مسئله داخلی همچنان داره. یکی از مقامات چین میگفتش که ما درست رشد اقتصادیمون زیاده، ولی ما 1 میلیارد نفر جمعیت داریم، ما هنوز نواحی داخلی و روستاهایی داریم توی چین که خیلی فقیرن. استاندارد روزی 1 دلار سازمان ملل رو بگیری، 150 میلیون نفر زیر خط فقرن در چین الان. 10 میلیون نفر به برق دسترسی ندارن. ما سالی 24 میلیون شغل می‌خوایم. 24 میلیون شغل. ضمن اینکه حالا مشکل ساختاری هم داریم، فساد هم داریم. ما مسائل خیلی جدی‌تر و پیچیده‌تری داریم از اینکه مثلا بیایم بگیم دنبال ترقی هستیم، رایز هستیم، اینطوری خلاصش کنیم. و ما تا وقتی همچین دشواری‌هایی داریم خودمون رو وارد مواجهه‌های استراتژیک نخواهیم کرد. کتاب البته سال 2012 نوشته شده، ولی هم توی اون کتاب هم بعداً پیشبینی نویسنده و به نوعی درخواستش اینه که چین و آمریکا سعی کنن که یک اتحادی رو شکل بدن که جلوی شکلگیری تعارضهایی از جنس اروپای قبل از جنگ جهانی اول رو بگیره. از قول کانت کیسینجر میگه که صلح دائمی یا با خرد انسان به دست میاد یا با یک فاجعه‌ای در ابعادی که واقعا دیگه هیچ انتخابی واسه آدم‌ها نمیمونه بجز صلح. میگه ما در چنین نقطه‌ای هستیم. نقطه‌ای هستیم که باید تصمیم بگیریم با چی می‌خوایم به صلح برسیم. یه چیزی هم تعریف می‌کنه، کیسینجر اولین بار مخفیانه رفت چین و کلی مقدمه چینی و اینا، بعدش یک سفر رسمی و علنی داشت. توافقنامه رو که می‌خواستن امضا کنن، همتای چینیش بهش گفته بود که این توافقنامه دنیا رو تکون میده. کیسینجر میگه حالا ما بعد از 40 سال باید آمریکا و چین مشترکاً تلاش کنن که یه کاری کنن دنیا تکون نخوره. همین چند هفته پیش هم یک نشستی بود در پکن برای توسعه چین، فعالان کسب و کار چینی و آمریکایی و اروپایی و اینا جمع شده بودن، کیسینجر هم ویدیویی شرکت کرده بود. من یه تیکه سخنرانیش دیدم، مغز حرفی که اونجا هم داره میزنه در سال 2021 همینه که چین و آمریکا باید بیش از قبل تلاش کنن که با هم همکاری کنن، به خاطر اینکه صلح و ثروت و رفاه جهانی نیازمند مفاهمه و همکاری این دو قدرته. کتاب خیلی کتاب مفصلیه، کتاب قطوری هم هست، موضوعی هم که داره پوشش میده موضوع بزرگ و وسیعیه، جزئیات هم خیلی داره و فوق‌العاده هم جذابه، ولی دیگه ما بیشتر از این طولانی نکنیم. تا همین الانش همین اپیزود خیلی طولانی بوده، ما حالا هم سر این صحبت رو میگیریم و جاهای دیگه بهش میپردازیم، همین که با کتاب‌های دیگر سعی می‌کنیم که کنجکاویمون رو درباره چین جلوتر ببریم و چیز بیشتر یاد بگیریم دربارش. چیزی که شنیدین اپیزود 59 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب چین بود. ترجمه فارسی کتاب رو انتشارات فرهنگ معاصر منتشر کرده. لینک های خریدش توی صفحه از کجا بخریم هست. لینکش در توضیحات این اپیزودم هست. نسخه الکترونیکش رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونین هم این کتاب رو، هم کتاب چین رو، هم کلی دیگه از کتاب‌های بی پلاسی یا کتاب‌های غیر بی پلاسی رو پیدا کنین و بخونین یا بشنوین. این کتاب چین هم در فیدیبو هست همین الان. خوندنش رو هم واقعا پیشنهاد میکنم. اخیراً برای من اینطوری شده که کنجکاوی داشتن درباره چین شده یکی از معیارهایی که باهاش آدم‌ها رو و کنجکاوی فکریشون و حواس جمعیشون رو ارزیابی میکنم. خودم هم دوست دارم بیشتر بخونم و بدونم درباره چین. تو یوتیوب بی پلاس هم درباره چین داریم حرف میزنیم. این کتاب یه زاویه خوبی بود برای طرح موضوع به نظرم، زاویه خیلی جالبی بود، خیلی لازم بود، مخصوصا از نگاه و زبان کیسینجر، آدمی که مستقیم درگیر بوده با شناختن چین، استراتژی وضع کردن برای رابطه با چین و نهایتا هم اجرای کار. همچنان هم در آستانه 100 سالگی داره حرف میزنه، از جمله درباره چین. درباره خود کیسینجر هم البته حرف خیلی زیاده. آدمیه که متهم هست به جنایات جنگی از نظر خیلی آدم‌ها. وقتی بهش صلح نوبل رو دادن، دوتا از اعضای کمیته نوبل استعفا دادن به اعتراض. آدم خوشنامی اصلا نیست. رد پاش در تعداد زیادی از مسائل داغ سیاسی بین المللی نیمه دوم قرن بیستم دیده میشه، از بنگلادش تا فلسطین تا ویتنام تا ترکیه، کوبا، ایران و بسیار پرونده های دیگه. اینا رو من میدونم، اینطوری نیست که ندونیم کیسینجر کیه و حالا امیدوارم یه جایی هم به ایشون بپردازیم. منتها به نظر من حتی از کیسینجر هم میشه چیز یاد گرفت. از جمله از این کتابش واقعا من چیزهای زیادی یاد گرفتم. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است. از شما که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید خیلی ممنونیم. ممنونیم که با ما هستید. از پشتیبانی هاتون و از لطفتون خیلی متشکریم. و از انتشارات فرهنگ معاصر و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.